الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. محضر برادران و خواهرانم عرض می کردم که تفسیر هنگامی که بناست بر اساس ترتیب نزول باشد در بخش‌هایی به طور خاص باید مورد اهتمام قرار بگیرد و در این موارد هم حتما باید یک سری قواعد رو ما پیاده کنیم و مورد توجه خودمون قرار بدیم. در توصیف اجمالی سوره چند محور هست که حتما مباحث ترتیب نزول باید جدی گرفته بشد. یکی در بیان مرض سوره، مقصود سوره ها بود، یکی در بیان محتوای سوره و در نهایت ارتباط سوره. در ارتباط سوره ها عرض می کردم که خب چون غالبا مفسرین ارتباط سوره ها رو در ترتیب مصحفی بررسی فرمودن، نمیتوانیم مقایسه روشنی انجام بدیم و ارزیابی بکنیم که آیا قواعد رو اجرا کرده اند یا نه. اما برخی از سوره ها هست که چینش نزولی و چینش مصحفیشون یکسانه. در این مواردی که اینها یکسان میشوند قاعدتاً جا برای ارزیابی وجود دارد. یکی از مواردش رابطه بین سوره نمل و شعراست که در ترتیب مصحف هماهنگ با هم هستند و در ترتیب نزول هم سوره شعرا 47 سوره و سوره نمل 48 سوره است که بر پیغمبر عزیز ما نازل شده. در ارزیابی که از گزارش تفاسیر ملاحظه فرمودید و خدمتتون تقدیم شد، معلوم شد که کسانی مثل مجمع البیان یا صاحب منهج الصادقین اینها بین انتهای سوره و ابتدای سوره مثل همیشه یه ارتباط فعل جمله برقرار کردن. برخی دیگر از مفسرین سعی کردند که مناسبت هایی مثل بحث از قرآن، بحث از رسالت، برخی از موضوعات مشترک مثل داستان‌ها رو در نظر بگیرن و حتی تا اینجا بحث رو جلو بردن که گفتن این گویا تتمه ایست بر سوره گذشته مثل آلوسی در روح المعانی، که باز روشن است که این نمیتواند تکلیف ارتباطات رو به خوبی برقرار بکند و صرف این که مثلا چند داستان در اینجا هست، چند داستان هم در اونجا، یا چند در اونجا قرآن بوده در اینجا هم قرآن مطرح شده، یا رسالت در اونور و رسالت در اینور، این ارتباط نیست. بسیاری از سوره ها هست که درباره رسالت هست. اگه مسئله رسالت مهمه، خب سوره یاسین خیلی مهمتر است. سوره صاد خیلی بیشتر به مسئله رسالت پرداخته. اگه مسئله قرآن هست که سوره فرقان خیلی به قرآن پرداختد. به این مقدارها شاید نتوانیم ما ارتباطات رو بیان بکنیم. مثلا اگر داستان انبیا که خود سوره انبیا بیشتر از سوره نمل بیان داستان انبیا رو در خودش جا داده است. اما در الحدیث که یک تفسیر به ترتیب نزول هست، ایشون هم اومدد به اصطلاح یک بررسی کردد ارتباط سوره ها رو و گفتد وحیه، یعنی سوره نمل، مشابهتون فی المطلعه و نهایه و الفصول القصصیت الاستدرادیه لسورت سابقه. این سوره هم در ابتداش، هم در انتهاش، هم در فصول داستانهایی که به شکل استدرادی وارد کرده است با سوره شعرا که قبل از این نازل شده هماهنگ است. تقریبا همون حرف آلوسی رو در روح المعانی بیان کرده اند. فرمودن مما یمکن ان یکون فیه قرینتان علی صحت ترتیب، خود این هم میتواند قرینه ای باشد بر درستی ترتیب، که اونجا یه سری مطالب مطرح شده است که هماهنگ با مطالب این سوره است، از حیث مطلع سوره، انتهای سوره و داستانهایی که درشون وجود دارد. در تفسیر هدایت اومدد گفتند موضوعهای این سوره از زمینه عمومی و کلی تاسینهای سگانه یعنی شعرا و قصص و نمل بیرون نیست، که عبارت از بیان ویژگیهای وحی همراه با آوردن مثالهایی از تاریخ رسالتهای نخستین است. ایشون عمدتاً میگن این سه تا سوره دارد ویژگی های وحی رو میکند و برخی از رسالت های نخستین رو گزارش میدهد و تو گویی که همه آنها تفصیلاتی است برای آنچه قرآن در سوره فرقان از آن یاد کرده، چون قبل از اینها هم یعنی سوره فرقان وجود دارد. میگه که انه سوره فرقان که در باره قرآن هست و شبهاتی پیرامون قرآن، میگه که انه این سه سوره تفصیلی از مطالب سوره فرقان هست. و عرضم محضر شما، خود ما به نظرمون رسیدد که با این قواعدی که خدمت شما عرض کردیم اگر این سوره ها رو با هم بررسی بکنیم شاید به یک تحلیل روشنتری از ارتباطات برسیم. برگردیم یادآوری بکنیم، گفتیم غرض‌های سوره ها رو ببینید، چون شما قبلش برای غرض و رسیدن به غرض خیلی زحمت کشیدید، محتواها رو ببینید و موضوعاتی رو که در هر سوره وجود دارد و مهمترین موضوعات رو ببینید و ارتباطاتی که میتونید بین این موضوعات برقرار کنید، و همچنین گفتیم به فضای نزول و قرائن پیرامونیتون هم اجمالاً توجه کنید. حالا ما بر اساس یک فضایی که سیر نزول برامون ساختد، بر اساس توجه به غرضها، بر اساس توجه به اهم جریان موضوعی که دارد در این مجموعه پیش میاد، یه عباراتی رو تحت عنوان ارتباط سوره بیان میکنیم. در همه بخش های مربوط به همگام با وحی ملاحظه میفرمایید من یه بخشی دارم تحت عنوان ارتباط سوره. در شناختنامه هم همین کارو کردیم. اگر خوب درش دقت بفرمایید، من در حال طراحی فضای بین سوره ها هستم، یعنی سعی شده که فضای حاکم بین دو سوره توضیح داده بشه و در اون فضا ارتباط فهمیده بشه. حالا مثلا ارتباط سوره شعرا با سوره های قبل از اون، قبل از اون چند سوره نازل شده بود؟ سوره فرقان، فاطر، مریم، طه و واقعه. واقعه 46 سوره است، طه 45، مریم 44، فاطر 43، فرقان 42، اینم که 47. ببینیم بین مزامین این مجموعه یه فضایی داره ساخته می شود، چه ارتباطی اولا میشه برقرار کرد. اینجا عرض کردم پیامبر اکرم که مأمور تغییر و تحول جامعه مکی است، در کنار توفیقات فی‌الجمله ای که داشت با انواع مقاومت های مکیان مشرک مواجه شد. وی از هر راه ممکن برای غفلت زدائی، هشدار و بیداری قومش استفاده کرد. با این وجود تعداد اندکی از مکیان پیام او را پذیرفتند و عموم مردم در برابر دعوتش راه انکار در پیش گرفتند. بررسی سوره های پیشین، ببینید من فضا را اول ساختم، گفتم الان در چه حالی هستیم. بررسی سوره های پیشین نشان می‌دهد عمده مخالفت های مکیان در برابر تغییر فرهنگ جاهلی در موضوعاتی مثل شرک در ولایت و عبادت، انکار فرستاده شدن رسولی از سوی خدا، و نزول نیافتن کتابی آسمانی بر کسی از ابناء بشر یا به طور مصداقی بر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بود. یعنی وقتی شما کل مضامین این چند سوره رو ببینید، محورش این چالش ها، این چند سوره از فرقان تا واقعه، این مقاومت ها گاه موجب چالش هایی بزرگ میان مشرکان و پیامبر می شد. چالش های بزرگی رو به دنبال داشت، درگیری هایی ایجاد می کرد. در این سوره، یعنی سوره شعرا، خدای متعال حضرت را که به طور مستمر دغدغه ارائه نشانه هایی تازه، آیت های تازه برای اصلاح مردمش داشت، از مفید نبودن نزول آیات تکوینی و یا نتیجه بخش نبودن نزول آیات جدید معرفتی درباره این گروه مطمئن می سازد. میگه دیگه امیدی به اینا نداشته باش، اینا این گروه خاص، اینا زیر بار نمیرن. و با یادآوری سرگذشت برخی پیامبران که نشانه های روشنی به قومشان عرضه کردند و مقاومت ها و درگیری هایی که مردمشان با پیامبران داشتند، پیروزی جریان حق و شکست و نکبت اهل باطل را یادآور می شود. میگن مثل تو هم دیگرانی بودن، آخرش هم اونها به دیار نکبت و هلاکت گرفتار شدن و پیامبران من پیروز شدن. و در نهایت ظالمان مکی را از مواجه شدن با پیامبر بیم داده و از فرجامی مشابه اقوام هلاک شده هشدار می دهد. این به اصطلاح یک فضاسازی است که انما در این ارتباط داریم یک شرایط فرهنگی حاکم رو با توجه به مضامین و محتوای این سوره ها باز تولید می کنیم. مثلا این گونه است. حالا در ارتباط خاصی که بین سوره نمل و شعرا هست، مثلا من اینجا اینطوری آوردم: گذشت که خدای متعال از سوره اعراف، دوباره برگشتم به سوره اعراف که 39 سوره است، به بیان پایه‌های اساسی هویت جامعه اسلامی توجه داد. یه توضیحی رو قبلا عرض کنم، مرحوم شیخ طوسی در تبیان می‌فرماید یکی از وظایف ما این است که فضای نزول سوره ها رو بسازیم، چون خیلی در فهم مؤثره. فضای نزول خیلی در فهم مؤثره. متاسفانه ما اسناد سبب نزول اینا نداریم، خیلی کم داریم. کاری که به نظر من یکی از خدماتی که ترتیب دادن سوره ها بر اساس سیر نزول ایجاد می کند، ایجاد این فضاست. یعنی خود این مضامین وقتی کنار هم چیده می شوند، یه فضای فرهنگی رو به شما منتقل می کند که تو اون فضا بتوانید چرایی نزول این آیات و سور رو تحلیل بفرمایی. بر همین اساس من دائم به این سیرها توجه میکنم، فکر میکنم توجه به این سیرها مفسرین رو در فهم میتونن خیلی کمک بکنن و چرایی نزول آیات به شکل خاص و در واقع رصد کردن جریان تحول. حالا در اینجا بین سوره نمل و شعرا اینطوری من عرض کردم: گذشت که خدای متعال از سوره اعراف به بیان پایه‌های اساسی هویت جامعه اسلامی توجه داد. جامعه اسلامی چطوری هویت این گروه فعلا چطوری به اصطلاح شکل می‌گیرد؟ در این راستا مؤمنانی را که به شکل غیر علنی، چون هنوز مسلمان‌ها در این مرحله علنی نبودند، علنی شدنشون از سوره 54 است، یعنی سوره حجر، فاستعب ما تومر و عرضن المشرکین. در این راستا مؤمنانی را که به شکل غیر علنی در جامعه مکی زندگی می کردن و امکان بروز رفتار دینی آزادانه نداشتند راهبری می کرد. مفاهیمی چون پذیرش ولایت خاص خدای متعال، توجه به نعمت‌های پروردگار و بندگی و اطاعت او، بیداری از غفلت و خشیت از مقام پروردگار که زمینه پذیرش قرآن و رسالت پیامبر اکرم بود، و ایمان به رستاخیز برخی از مهمترین این مفاهیم بود. یعنی این مفاهیم پایه‌ای است که گروه مؤمنان رو هویت میداد. یعنی شما این گروه رو به این شکل، مثلا ما الان چند تا طلبه هستیم، این گروه طلبه ها، این گروه روحانیون با یک اصول فکری مشترک، باورهای مشترک شناخته میشوند. گروه مسلمانان هم همینطور بودن. در برابر اقلیت مؤمن مکه، اکثریت با قدرت و نفوذ مشرک قرار داشت که از هر گونه اقدامی برای تحت فشار قرار دادن پیامبر و مؤمنانی که احتمالاً ایمانشان به توحید ربوبی و پیامبر و قرآن گاه آشکار میشد دریغ نمی کردن. در سوره های پیش گفته تعداد فراوانی از آزارها و شبه افکنی های مشرکان مکه علیه پیامبر بیان شد. در سوره شعرا برخی از این تردید افکنی ها و فشارها توضیح داده شد، تا آنجا که رسول اکرم گاه انتظار نزول آیات تکوینی یا معرفتی جدیدی را از خدا داشت. در سوره نمل پیامبر و مؤمنان را از شکست جریان مقاوم در برابر منطق انبیا آگاه می سازد. تو سوره نمل فرمود مطمئن باشید این جریان مخالفتون هر چند قوی شکست خواهد خورد. در ادامه ضمن توضیح آن که شبهات جریان مقاوم ریشه در جهل آنها به حقیقت ندارد، بلکه ناشی از عناد و لجاجت است، مؤمنان را به غلبه و پیروزی نهایی بشارت داده، در این شرایط اشارت می‌دهد. در این شرایط یادآور می‌شود مؤمنانی که در این فضای آلوده به پیامبر ایمان آورند و صف خود را از این جریان لجوج جدا سازند، مشمول عنایات خدا و رسولند و از عذابها و هراسها ایمن خواهند بود. پس من به نظرم اینطوری میرسد که سعی کنیم فضا رو بسازیم، جریانی که زندگی مسلمان ها درش در حال شگیریس رو خوب ترسیم بکنیم و بگیم که حالا این سوره میاد و چه مسئله ای رو در این شرایط حل میکنه. این مدل کاری است که فکر میکنم در ارتباط سوره ها باید انجام بشود، نه اینکه بگیم اونجا قرآن اینجا قرآن، اونجا پیغمبر اینجا پیغمبر، اونجا معاد اینجا معاد. این چه فایده ای داره؟ باید ما سیر رو، فضا رو بازسازی کنیم، بگیم بر اساس آن چیزی که ما از مجموعه اینها به دست میاریم چنین فضایی رو میشه استفاده کرد، و وقت تو این فضا یه اقلیتی هست به نام مؤمن، یه اکثریت مشرک و لجوج. خداوند در این شرایط مطالبی رو بیان می‌فرماید که نهایتش نتیجهش این می‌شود شما مطمئن باشید که قطعاً پیروزید و دشمن لجوج شما هر چند قوی زمین خواهد خورد. سوره نمل آمده است تا این پیام رو به ما برسانه، با توجه به غرض، با توجه به محتوا، با توجه به مجموعه سیر سوره ها، با توجه به ترتیب نزول سوره ها، همین 4-5 شاخصه ای که عرض کردم و این شرایط بیرونی که بازسازی شد، ما میتونیم ارتباط سوره ها رو سامان بدیم. این به نظر من کار ارزشمندی است که اگر بعداً دوباره بتونیم این ارتباطات رو یک جا جمع کنیم و به طور مناسبی بازسازی کنیم، یعنی قدر اینها رو کنار هم سازمان بدیم، میتونیم به خوبی یک تاریخ تحول با توجه به سیر نزول سوره ها در واقع در اختیار مخاطبینمون قرار بدیم. اینا که به هم وصل بشن 114 بشه، به نظر من خیلی میتونه معنادار باشه. شاید اگر یه وقتی یه کسی مثلا یه کتابی در این زمینه بنویسد یا پایان نامه‌ای در این زمینه طراحی بکند، کار بسیار ارزشمندی باشد. یعنی بازسازی فضای فرهنگی تحول جامعه دینی بر اساس سیر نزول، بفهمیم چه اتفاقاتی رقم خوردد با رصد سوره ها بر اساس این سیر. خب پس ملاحظه می‌فرمایید که اگر ما این گونه روابط رو برقرار بکنیم، خواننده دستاوردش از قرآن بیشتر خواهد بود نسبت به کسانی که این مسیر رو بهش توجهی ندارن و صرفا مثلا میان میگن این موضوع و آن موضوع. این موضوع و آن موضوع خیلی مشکلی رو از ما حل نمی کند. ما با چنین تحلیلی است که میریم سراغ سوره و تفسیرش می کنیم. وقتی شما فضا رو این دانستید، بر همین اساس سراغ قرآن رفتید، اون وقت می فهمید چرا دارد این آیه به این نحوه خاص، چرا اصلا اینجا تهدید می کند، چرا اونجا برهان می آرد. اینا رو در این فضا میشه به نظرم تحلیل کرد. خب بعد از ارتباط سوره ها نوبت به قاعده بعدی میرسد تحت عنوان گام تحول. گام تحول چیه؟ در کتاب مهارت های بیان تفسیر من قدری پیرامون گام تحول مطالبی خدمتون تقدیم کردم، حتما ملاحظه خواهید فرمود. آقایون و خانم ها، اصلی ترین و مهمترین بحث در ترتیب نزول به نظر بنده وقتی تفسیر تنزیلی سوره ای دارید کار میکنید، رسیدن به همین گام های تحول است. چرا؟ گام تحول کلیدی ترین موضوعی است که مطالب پراکنده سوره رو از جهتی یا چند سوره رو یک جا براتون توضیح میدهد. گام تحول موضوعی است که اگر اون رو حذف کنید، دو سوره، سه سوره و مباحث پیرامونیش اصلا گاهی بی ارزش میشه. یعنی بی ارزش که عرض میکنم جسارته، یعنی به اصطلاح توضیحی و توجیهی برای نزولش نیست. اون موضوعی که اگر اون موضوع باشد، آیات بعد و حتی یکی دو سوره بعد وجودش و نزولش توجیه پذیر است، اون موضوع می شود در اصطلاح ما گام تحول. گام تحول در واقع وقتی در مجموعه 114 سوره کنار هم قرار می گیرد، یک دستاورد دارد و اون دستاوردش این است که ما روش فرهنگ سازی جامعه رو با توجه به عناصر فرهنگی که در قرآن مطرح شده به دست میاریم. پیغمبر در یک جامعه جاهلی، جامعه‌ای که گفتمان حاکم درش گفتمان جاهلی است، حضور پیدا می‌کنند، شروع به تغییر می‌کنند. این تغییراتی که در جامعه ایجاد می کند، تغییرات مثبت رو عرض می کنم، تحولاتی که رو به جلوه. وقتی اینها از دل سوره ها که عرض کردم چگونه از دل هر سوره بیرون میاد، بیرون کشیده می شوند و به هم زنجیر می شوند، فرایند تحول رو به شما نشون می دهند. اگه در قرآن 120 گام مثلا 100 گام برای تحول جامعه ترسیم شده باشد، این 100 گام به معنای این است که قومی که فی ضلال مبین است، با بیان این گام ها، با طرح این گام ها در جامعه، به تدریج هویتش تغییر پیدا کرد، ماهیتش تغییر پیدا کرد و تبدیل شد به جامعه ای که پایگاه تشکیل امت اسلامی شد. کار مفسر اگر به دنبال کشف تحوله، این است که این گام‌های تحول را از قرآن بیرون بکشد، بعد با هم اینها رو زنجیر بکند، قلاب بکند. اگر شما این رو در بیارید، نقشه تحول رو از نگاه قرآن بیرون کشیدید. این ارزش کارها. هر یک از این موضوعات خودش بی حد نفسه در سراسر قرآن تثبیت شده، تقویت شده، شاخه هایی برش اضافه شده. اونو من کار ندارم، چون هر یک از اونها هم خودش یک کتابه، یه داستانه. چگونه می توانیم جامعه پاکدامن داشته باشیم؟ پاکدامنی یکی از گام های تحوله، اما در سیر نزول تکامل پیدا کرده. جامعه باید پاکدامن باشد، فرد باید پاکدامن باشد، اما چگونه این تبدیل به فرهنگ اجتماعی بشد یه فراینده خودش ها. اما این پاکدامنی در کنار حلقات دیگر وقتی با هم جمع می شود، اون فرهنگ قرآنی، اون گفتمان قرآنی شکل می گیره. عالی ترین تلاش تفسیر تنزیلی وقتی است که بتواند این گام ها رو بیرون بکشد، گام هایی که عرض کردم، وقتی شما از سوره درش میارید دیگه احساس میکنید موضوعات دیگه ای که در این سوره یا سوره های اطراف مطرح شده دیگه که انه ربطشون به هم میریزد، نظامشون به هم میریزد، موضوعاتی که حرکت رو دارد مدیریت میکنند، تحول رو دارد مدیریت میکنند، تغییر رو دارد مدیریت میکنند، اسمش گام تحوله. ما بالاخره دو تا گفتمانیم، یه گفتمان جاهلیست، یه گفتمان اسلامی. در جامعه ای وارد شدیم، گفتمان جاهلی توش حاکمه. خب من به عنوان گفتمان دینی، گفتمان اسلامی میخوام حرف نوی بزنم. این حرف نو یعنی گفتمان که مجموعه ایست از یک سلسله عناصر اصلی و عناصر فرعی که به اون عنصر اصلی وصل می شوند. اینها چطوری وارد دستگاه معرفتی، رفتاری، گرایشی مردم می شوند؟ با چه تقدیم و تأخری؟ با چه ترکیبی؟ گام تحول به این بخش ها توجه می کنند و اصلی ترین تلاش ماست برای اینکه بعد بتونیم یه مدلی رو در بیاریم که این مدل رو حالا متناسب با شرایط محیطیمون، شرایط فرهنگیمون باید بازسازی کنیم یا برش مراقبت کنیم. مثلا بگیم یه جامعه ای که الان اسمش جامعه دینی است و این صد ویژگی رو دارد، مثلا در بین این صد ویژگی الان این دو تا ویژگیش دچار آسیب شده، دچار بحران گاهی شده، ما به عنوان طلاب، ما به عنوان مربیان جامعه بریم و این دوتا عنصری رو که مواجهه با مشکل شدن، مشکلش رو برطرف کنیم. فایده این بحث در اینجاست. ببینید وقتی بنا شد گفتمان جاهلی کنار برود، گفتمان دینی به جاش بنشیند، گفتمان اسلامی به جاش بنشیند، سه عنصر دارن با هم در واقع بازی می کنن. سه عنصر اصلی بازیگران این صحنه‌اند. یک، فرهنگی که باید کنار زده بشود، اسمش رو بذاریم فرهنگ جاهلی. دو، فرهنگی که باید حاکم بشود. سه، مجری، یعنی پیغمبر مثلا یا امام یا الان شما به عنوان رهبران دینی مردم. این سه تا عنصر با هم در حال در واقع یک گردشن. ببینید خانم ها و آقایون، کل قرآن از این سه عنصر خارج نیست. کل محتوای قرآن در این سه تا شاخه دارد سیر میکنه. یا مطالبی است برای زمین زدن گفتمان جاهلی، یا مطالبی است برای تقویت گفتمان قرآنی، و یا توصیه هایی است و مساعدت هایی است برای رهبر که قاعده این تحول است و مجری و آرشیتکت تحول است. کل قرآن همینه. 114 سوره رو بررسی بفرمایید، از این سه شاخه اصلا خارج نمیشه، همیشه بین اینا دوران دارد. اونی که به تحول مربوط است این است که شما به اصطلاح اون بخش مربوط به امور پیشبرنده و عناصر پیشبرنده رو پشت سر هم قرار بدید. وقتی شما این رو به دست آوردید، فرایند این تحول رو اسمشو بذارید مهندسی تحول، مهندسی فرهنگی. این که میگن مهندسی فرهنگی یعنی این که شما مجموعه این عناصر رو کنار هم بذارید در یک نظام مطلوب، و عرضم به حضور شما وقتی همه اینها رو در یک نظام مطلوب در جامعه نهادینه کردید، دارید عملی به نام مهندسی فرهنگی انجام میدید. حالا اینجا یه واژه مهندسی فرهنگ هم هست که زیاد به کار برده می شود کنار مهندسی فرهنگی، یعنی اینکه مثلا این عناصری که کنار هم جمع شدن هر کدوم یه درصدی دارد، مثلا درصد توحید نسبت به درصد نبوت چقدره؟ نسبت به درصد امامت چقدره؟ درصدی که برای هر یک از اینها تعیین می شود، یعنی سهم هر یک از این عناصر، وقتی تعیین می فرمایید یا کشفش می کنید مثلا از قرآن و از روایات، دارید مهندسی فرهنگ می کنید. مهندسی فرهنگ یعنی کل این فرهنگ دینی رو می ذارید جلوتون، بگید سهم و قسط هر یک از این عناصر چقدر است. کار ما در حوزه دین و دینشناسی قاعدتا باید به این سمت و سوها برود تا بتونیم نقش تأثیرگذار دین رو و قرآن رو در زندگی مردم بالا ببریم. خب وقتی ما از گام تحول سخن میگیم، یه سه تا چیز رو سلب کنیم، الباقیش میشه گام تحول در قرآن. سه تا سلبی داریم، یعنی سه ویژگی سلبی. یک، مسائلی که مربوط به شخص پیغمبر نباشن به عنوان رهبر، چون مسائل مربوط به رهبر یه چیزه، البته رهبری برای تحول لازمه، اما خودش این داخل در ماهیت رهبر، داخل در ماهیت تحول نیست. رهبر عامل تحوله، بنابراین هرچه دستور به ایشون داده می شود که مربوط به خودش هست، تقویت می شود، تسلیت خاطر می شود، اینا رو ما نباید گام تحول بشماریم. یعنی وقتی شما در سوره ها به دنبال گام تحولید، نیاد بفرمایید به پیغمبر فرمود نماز بخوان، پس نماز خوندن در این مقطع گام تحوله. نه، این تقویت رهبر، تربیت رهبر یه بحثه، اینکه ایشون الان باید چه اقدامی انجام بدهد و چه چیزی رو به مردم بگوید، چه انتظاری رو از مؤمنان داشته باشد و چه مسئله جدیدی رو برای اونا مطرح بکند، این میشه گام تحول. پس ما در گام تحول باید بدانیم مسائل مربوط به رسول خدا یا مجریان و مدیران، اینها مربوط به گام تحول، یعنی گام های تحول نیست، اینا مربوط به مجری تحوله. پس در قرآن هر آنچه که مربوط به این گروه هست رو باید از مجموعه کلیدها و گامهای تحول خارجش بکنیم. دوم، ببینید تحول در یک جامعه خاص اتفاق افتاده، یعنی جامعه معاصر نزول، عربهای معاصر نزول. این عربها گاهی ویژگی هایی داشتن، هر آنچه که مربوط به عربها به عنوان عرب بودنشون و به عنوان معاصر پیغمبر بودنشون مطرح است، نه فطریات و انسانیه، هر آنچه که ویژگی عربی است، اینجا از گام تحول باز جداست. یعنی شما وقتی میخواین گام های تحول رو در بیارید، دارید بگید که خب عرب اینجا طواف عریانی کرده، عرب اینجا از پشت خانه وارد خانه شده، پس اینم گام تحوله، برخورد با این گام تحول. نه، برخورد با این گام تحول نیست، اون ویژگی های عربیست. ممکن است من در ایران چالش های دیگه ای داشته باشم، مسائل دیگه ای داشته باشم، از اینها می توانم درس بگیرم که چگونه با اونها برخورد کنم، اما اینا داخل در ماهیت گام تحول نیستن. گام تحول گامی است که در بین همه انسان‌ها به عنوان امر مشترک قلم داد می شود. نکته سوم، گام تحول اون است که چالش نباشد، یعنی مربوط به چالش ها نباشد. ببینید چالش ها امور اقتضایی هستند، متغیرات هستند. شما اگر الان اینجا مشغول ساختمان سازی بشید، چون مثلا ترافیک کمتره و اینها، شاید اجازه بدن بهتون روز هم کار بکنید. اما اگر همین کار رو الان بخواید در یه نقطه پرتراکم و یکی از این کوچه های شهر انجام بدید، کار ساختمانی رو، بهتون اجازه میدن؟ نمیدن دیگه. چرا؟ اقتضای محیطیه دیگه. تو اون اقتضا، اونجا اقتضا میکند که شما شب کار بکنید یا با این وسائل کار بکنید، در این مقدار و این اندازه ها کار بکنید، اجازه ندارید کوچه رو ببندید، اجازه ندارید مسائلتون رو تو کوچه بریزید. اینا اقتضائات خاصه. چالش هایی به همین مناسبت ها ایجاد می شود که این چالش ها ربطی به گام تحول ندارد. ما وقتی از گام تحول سخن میگیم، یعنی این که این درگیری ها، این اقتضائات رو در نظر نمی گیریم. میگیم ساختمان وقتی ساخته می شود باید این امور درش رعایت بشود. بله، در این شرایط این اقتضائات هست، در آن شرایط اون اقتضا رو دارد. این اقتضائات رو خارج از گام تحول ارزیابی میکنیم. خب در همین جا خدمت شما عرض کنم، ممکن است از اینا بحث های یکم فاصله میگیرد از این قواعدی که دارم عرض میکنم، اما ممکن است ها تو ذهنتون بیاد این که قرآن گاهی به دنبال سبب نزول آیاتی نازل شده. اینو زیادم سوال میکنن. شما ترتیب نزولی هستید، میخواهید اصول تحول یا گام‌های تحول رو بیرون بیارید. میگن بابا چطور میتونید گام تحول رو از قرآن بیرون بیارید در حالی که گاهی این آیات به دلیل یک مسئله اجتماعی یا فرهنگی تازه نازل شده است. توضیحی دارد، توضیحش این است. ببینید دوستان، اسباب نزول اصلا دو دسته هستند. بعضی از اسباب نزول ها تابعی است از مطلبی که شما بیان میکنید. شما یه مطلب بیان میکنید، به دنبال مطلبی که بیان میفرمایید جامعه به انفعال کشیده میشود، یا رفتاری از خودش بخشیش یا همش نشان میده. واقع اگه به مناسبت این انفعال آیه نازل میشود، سبب نزول، این سبب نزول سبقت گرفته بر اراده های خدا یا به دنبال اراده است؟ قاعدتا به دنبال اراده است. مثلا بنده میام در این جمع مسئله تفسیر به ترتیب نزول رو مطرح میکنم. وقتی مطرح میکنم واکنش ها مختلف دیگه در جامعه علمی حوزه، یکی موافقه، یکی مخالفه، یکی میپذیرد، یکی نمیپذیرد، یکی حتی تمسخر میکند. مثلا گونه هاش مختلفه، چه اشکال دارد؟ جامعه باز معناش همینه دیگه. اگر بنده سکوت کرده بودن کسی در این زمینه واکنشی نشون میداد؟ اصلا نمیگفتیم تفسیر تنزیلی، همه مون آرام بودیم. ها؟ هیچ اصلا مقاله بله یا علی، هیچ مسئله مطرح نبود، نه گفته ای نه چیزی، چون مسئله مطرح نشده. بسیاری از اسباب نزول هایی که در قرآن اومدن از این نوعه، یعنی خداوند مسئله ای رو مطرح میفرماید یا عنصر فرهنگی رو وارد زندگی مردم میکند، واکنش ها ایجاد می شود، این واکنش ها رو جمع می کند. واکنش ها که جمع شد تبدیل می شود به یک مثلا آیه، یک سوره حتی، یعنی مناسبت. این یک دسته سبب نزول. یه دسته دیگه از اسباب نزول قضیهش چیز دیگه است. خدای متعال ببینید در کف جامعه خیلی اتفاق فرهنگی می افتد. خیلی از این اتفاقات رو میتونست پیغمبر هم جواب بدن، اما یه سری اتفاقات رو خود خدای متعال تحت عنوان آیه میاد و پاسخ میدن. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجك و تشتكي الى الله. خب این یه اتفاقیه دیگه، یه سوال شرعی است، استفتاست. این استفتا ممکن است هیچ پیشینه ای هم نداشته باشه، یه اتفاقی افتاده. زن اومده پیش پیغمبر و از شوهرش شکایت میکنه، خب اینطوری این اتفاق افتاده، چیکار باید بکنی؟ با تعبیر زهر و که زهر و امی طلاقم داده، من چیکار کنم؟ آیه نازل میشود. اینها خب هزاران آیه مطرح بود. اینی که باز انتخاب میشود اینجا، یعنی در بین حوادث حادثه ای رو انتخاب میکند که باز با سیر تحول هماهنگی که در قرآن میاد. بنابراین نگرانتون نکند. مثلا کسی سوال بفرماید که خب حالا سبب نزول ها رو چیکار میکنید؟ سبب نزول ها قرآن رو تبدیل به صفحه حوادث روزنامه ها نمی کند. امروز ببینیم چه اتفاقی افتاد، هرچه وقایع اتفاقیه بنویسیمش. نه اینطوری نیست. این عرضم به حضور شریفتون که قرآن گزینشش هم در این حوادث و از این حوادث هم کاملا حکیمانه و بر اساس اون سیریست که وجود داره. نکته دیگه رو عرض کنم و ادامه بحث رو به جلسه دیگه واگذار کنم، چون بحث مهمه تا حدودی، این است که حالا ما یک سری گام به دست آوردیم، مثلا 100 گام برای تحول. اینا رو چطوری در جامعه باید پیاده کنیم؟ مثلا ما رسیدیم به این که اول کاری که باید بکنیم این است که فرض کنید ها مردم رو با قرآن آشنا کنیم، فرض کنید. حالا چطوری ما این عمل رو مثلا بعد گام دوم، گام سوم تا گام صدم، دقیقاً همین کار رو باید بیایم الان در ایران پیاده کنیم، همین کار رو باید درباره جوانانمون پیاده بکنیم، همین مدل باید عمل بشه؟ نه، ما قائل به جری و تطبیقیم دیگه، جری و تطبیق هم در محتواس و هم در روش. باید ببینیم الان جامعه ما در این مسیر صد ایستگاهی کجای قصه است. مثلا تو پوشش اسلامی ما که نمیخوایم از اول شروع کنیم. پوشش اسلامی مال جایی است که یه شخصیت اجتماعی پیدا شده، یه شخصیت ایمانی ایجاد شده، خداوند از باب احترام به این شخصیت ایمانی میفرماید برای اینکه شناخته بشید که شما افرادی هستید دارای این شخصیت و جایگاه اجتماعی، پوشیده باشید. زنانی که وابسته به این جامعه اید، زنانی که وابسته به پیغمبرید، نساء المؤمنین، شما پوشیده بشوید. خب حالا من میخوام الان پوشش مثلا برقرار بشه، باید چه کار کنم؟ آیا در جامعه ای که پوشش اسلامی هنجار است هم علامتش این است، الان کسی جرأت نمی کند بی پوشش بیاد بیرون، یعنی می شود امر قاشاق. اینجاها نباید بگم من باید کار فرهنگی بکنم، به این معنا کار فرهنگی بکنم که یعنی فعلا نهی از منکر انجام ندهم. نه، نهی از منکر باید انجام بشود، اما باید مراقب باشم که این هنجار تا زمانی میموند که من رو زمینه ها دائم کار بکنم، یعنی این زمینه ها رو به نسل بعد منتقل کنم. یه جاهایی در این حالی که من باید نهی از منکر بکنم، امر به معروف بکنم، اما باید رو زمینه ها برای نوجوانانم کار بکنم. این نقشه راهی است. دست شما قرار میگیرد، جامعتون رو بررسی میفرمایید، میگید این جامعه رو در این نقطه میتونیم نگه داریم، مثلا براش بگیم که این جامعه در بحث پوشش اسلامی شخصیت اجتماعی لازم رو دارد، فقط باید دائم بهش تذکر بدیم که مراقب باشین از دست ندی. اما جوانان ما، نوجوانان ما باید مثلا این 10 گام براشون برداشته بشود. پس این گام های تحول رو نمیخوایم تبدیل بکنیم به یک نقشه تیپ که در همه جا، همه جوامع، همه حالات دقیقا همین باید از صفر دوباره شروع بشود. نه، این نقشه راه رو پهن میکنیم، جامعه امروز رو مطالعه میکنیم، میگیم خب کلیت جامعه در کجاست؟ از همونجا. در کلیت جامعه کجاش آسیب دیدد؟ از این 10 مثلا گام اونجا رو اصلاح میکنیم. و عرضم به حضور شما در رابطه با تربیت نوجوانانمون، نونهالانمون، البته از همون گام اول شروع میکنیم و تا 10 میبریم. این مدلی است که مراد ماست. مراد ما این نیست که همه جا رو باید مثلا مثل فرض فهمید الان هندوستان فرض کرد که هندوان، حالا میریم تازه مثل مشرکان مکی از دعوت مثلا به ربوبیت تازه شروع میکنیم. نه، نمیخواهیم که دقیقا مدل همون مدلی باشد که مثلا مدل هند عیناً بخواد در قم و مدل قم عیناً بخواد در هند پیاده بشوند. نه اون درست است و نه این، هر کدوم اقتضای خاص خودش رو دارد. ما الان فقط نقشه رو باید در بیاریم، بعد مطالعه بعدی رو انجام بدهیم برای تطبیقش. خب این بحث ها مقدماتی بود برای اینکه بدانیم اصلا گام تحول چیست، جایگاه و ارزشش چیست، تا انشالله در نوبت بعد که پیرامون ضوابطش قدری مطالب رو خدمتون تقدیم خواهم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.